بسم الله الرحمن الرحیم. درس ششم اشاعره. از دروس گذشته روشن شد که افکار و اندیشه هایی که منجر به مکتب اعتزال گشت از نیمه دوم قرن اول هجری آغاز شد. اگه نظرتون باشه در او درس ها بیان کردیم. اول مسئلهی که طرح شد مسئله آزاد بودن انسان در کاراش است که مقابل یه عده‌ای که میگفتن انسان مجبور است و این مسئله عدل الهی رو پیش آورد و این مسئله حسن و قبح ذاتی کارا رو پیش آورد و همچنین استقلال عقل رو و همچنین حکیم بودن خدا را و مسئله شرک در عبادت یا توحید در عبادت. اینا که هی یکی پس از دیگری پیش اومد، کم کم دو گروه که مقابل هم داره پیدا شد که وقت کسایی که تقریبا شکل گرفتن به صورت مکتب معتزله انسان رو گفتن مختار است و حسن و قبح کارا ذاتی است و خدا عادل است و عقل ما استقلال داره و اینطور چیزا، کم کم اینا یه عقاید در یه تیپی جمع شد. وقت به مناسبت یکی از برازنده هاشون به نام واصل ابن عطا که او اعتزال جست از درس حسن بصری، وقت اینا رو گفتن معتزله. قبول فرمودید که وقت این بحث ها از کی بنا کرد نوز پیدا کرد؟ از نیمه دوم قرن اول تا حدود 50-60 سال از حضرت پیغمبر گذشته به اون طرف این بحث ها شروع شد. الله میفهمه؟ به قول ایشون میگن از دروس گذشته روشن شد که افکار و اندیشه هایی که منجر به مکتب اعتزال گشت از نیمه دوم قرن اول هجری آغاز شد. روش اعتزال در حقیقت عبارت بود از بکار بردن نوعی منطق و استدلال در فهم و درک اصول دین، که مثلا آخه معتزله با مثلا میگن عقل ما میتونه حسن بعضی کارا رو درک کنه یا قبح بعضی کارا رو عقل ما میتونه درک کنه، وقت میتونه درک کنه که پس خدا عادل است، میتونه درک کنه که پس خدا حکیمه، پس ما در فهممون رو نمیتونیم بگذاریم. میبینید اینجور اظهار نظرها معناش این است که انسان یک جور آزادی در تفکر داره، چنین نیست که در بسته فکر ما تحویل یکی دیگه بده، هر چی او خواست تو فکر ما ایجاد کنه. این همچه منطقیه. مقابلش کسی که غیر ای بگه معنیش نیست که تو غلط میکنی تا نیم فهمی، تا اون با تحلیم محض باشی، تو رو چه به چون و چرا کردن و ایتور چیزا. و بسا سیاست ها که میخوان به سر مردم حکومت کنن این طرز تفکر دوم رو پروبال میدن. اونا حاضر نیستن که جامعه افراد به مثلا فکر کنند و اینطور چیزا، وقت اینا رو پروبال میدن. خب لطف پرمان میگوید که روش اعتزال در حقیقت عبارت بود از بکار بردن نوعی منطق و استدلال در فهم و درک اصول دین، بدیهی است که در چنین روشی اولین شرط اعتقاد به حجیت و حریت و استقلال عقل است. کسی که میگه ما در درک حقایق و عقلمونو به کار ببریم، دلیل بیاریم، منطقی آخه داشته باشیم، این معناش نیست که از عقلمون حجته. ما آزادیم در تفکر کردن و اینطور چیزا. و نیز بدیهیست که عامه مردم که اهل تعقل و تفکر و تجزیه و تحلیل نیستند، همواره تدین را، دین داشتن را مساوی با تعبد، تعبد یعنی بیچون و چرا حرف کسی رو پذیرفتن، و تسلیم فکری به ظواهر آیات و احادیث و مخصوصا احادیث می دانند و هر تفکر و اجتهادی را نوعی طغیان و عصیان علیه دین تلقی می نمایند. خصوصا اگر سیاست وقت بنا به مصالح خودش از آن حکایت کند و از آن حمایت کند، و بالاخص اگر یه عالم نماهایم بچسبند به سیاست و اونا هم زیر بغل سیاست بگن دیگه سل لعلا اینطوری میشه، و بالاخص اگر برخی علماء دین و مذهب این طرز تفکر را تبلیغ نمایند، و بالاخص اگر این علماء خود واقعا به ظاهرگرایی خیش مؤمن و معتقد باشند و عملا تعصب و تسلب ببرزن، تسلب یعنی جونسپتی و صلابت، حملات اخباریین علیه اصولیین و مجتهدین. یه عرض کنم که الان اینو کسایی که به حسب ظاهر عالم دینی حساب میشن، یه دستشونو میگن مجتهد، مثلا از علمای فعلی اینا مجتهدن، رهبر اعظم یا مراجع تقلید دیگه اینا مجتهدن، یه دستشونو میگن اخباری. و حالا این بسیارم فرق بین اخباری و مجتهد، که مجتهد میگن اصولیم میگن، من فرقشو به این مسئله که خود مرحوم های مطهری یه جا میزنن بیان میکنم. یه مسئله هست که مستحب بر کفن کسی که از دنیا میره، بر کفنش یه چیزایی بنویسن، مثلا دعای جوشن کبیر یا شهادت، هم چیزایی که تو تلقین میخونن با سر قبره اینا، که وقت مثلا مستحب که اسم او کسی که مرده رو کفنش بنویسن، مثلا اگه اسمش کریمه است بنویسن کریم یشهد و الله اله الا الله و ان محمد رسول الله و ان الله ما صلی اللہ علیه. و این که مثلا قرآن حقه، قیامت حقه، کتاب حقه، کعبه قبله من است، امام اول من علی ابن ابی طالب است، اینا رو بنویسن. وقت اینجا مجتهدین میگن باید اسم خود او کسی که مرده است، اگه اسمش کریمه است مثلا بنویسن کریم، اگه اسمش حسن است بنویسن حسن، یا حسین است بنویسن حسین. اخباری میگن باید نویش اسماعیل یشهد. و جهت چیه؟ میگن چون حضرت صادق علیه السلام یه پسری داشت به نام اسماعیل که قبل از حضرت موسی بن جعفر حق در زمان خود حضرت صادق ای اسماعیل از دنیا را، حضرت صادق رو کفن پسرش نوشت اسماعیل یشهد. حالا مجتهد میگه ما والله به دیدن نت قول حضرت صادق رو قبول داریم و ما فتوا میدیم در طبق قول حضرت صادق، همه این که نوشته اسماعیل ای چون فرزندش اسمش اسماعیل بوده، اگه فرزندش اسمش کریم بود مینوشت کریم، اگه حسن بود مینوشت که مینوشت حسن. پس ما اینقدر نباید در فهم خودمونو بگذاریم، اون نه حتما حتما نباید نباید. اگه مثلا من اسمم عباسه است، اون رسول کرم و کتنم بنویسن اخوائی اشهد و بودتن بودی. این میخوام فرق بفهم که همچی ممکنی یه آدم آمید تاده خیال کند اینا که بهشون میگن مجتهد، اینا به اخبار ائمه اعتنا ندارند، اینا قول امام رو به زمین میزنند، و این که نه، این میگه ما قول امام رو قبول میکنم، اما آخر میگه روش فکر کرد ایسای چیزا، اونا میگن که نه، این قطعان است و این بدعت در دینه. میگن یکی از اخباری ها پا درس اومده کجا، یه روز یه مجتهدی داشت درس میگفت، یه حدیث رو هی روش فکر میکردن آیا معناش اینه معناش اونه، هی برابرش مینداختن که هی دربارش دقت کنن. این از قضای اخبار سیدم بود، یه افت دادش بالا رفت گفت ببین با خبر جدم دارن چیکار بکنن، با حدیث جدم دارن چیکار بکنن، با قضای حدیث جدم میخوان از بینش ببرند ای تو چیزا. خب وقت یه اخباری منش ها ایجوری هم میگن حق نداریم روش فکر کنیم، از فکر کردن بدعت هستیم دونم یه همچی جورایی، و ای از غذا یخت جنبه عوام پسندی هم صورت داره. الان نفهم ایشون گفت که بلخص اگر این علمای خود واقعا به ظاهرگرایی خیش مؤمن و معتقد باشن و عملا تعصب و تسلب ببردن، تو قسمت های درچه با این چیزا عزیزون کسا هستن، قضیشون نماز جمعه هم میخوندن از قدیم ها میخوندن که چیزست، بله قرض یه قدر روی جهت هست. حالا یه مجتهدی که پسرانده نماز جمعه واجب تخییری و بعد سالیان ها دراز تفکر و تدبر، اما او هم تو یه خبر یه جا میبینه تو یالا بله من دادن اینکشون جلو من اروزا که نماز جمعه نبود جلو من گرفته میگفت می نماز جمعه نقص شده، این یه نفخ هست این قدر نو مثلا که می نماز جمعه نقص شده تو نیم خونی و اینا. خب حالا حملات اخباریین علیه اصولیین و مجتهدین و حملات برخی از فقها و محدثین علیه فلاسفه در جهان اسلام از چنین امری ریشه میگیرد که به خودشون حق تفکر میدن، و اگه یه فیلسوفی در یه حقایق فکر کند فوری اینو میگن این کافر است و اینطور چیزا. معتزله علاقه عمیقی به فهم اسلام و تبلیغ و ترویج آن و دفاع از آن در مقابل دهریین و یهود و نصارا و مجوس و صابئین و مانویان و فرقه که پیرو مانی نقاش بودن، شاید تو تاریخ ها ما اوزا تو کلاسی شما میخونیم که مانی نقاش زمان مثل که سلاطین ساسانی حالا انوشیروان یا قباد پدر انوشیروان پیدا شد و یه مهارتش هم در نقاشی بود و اینا وقت اینا خب تو ایران بودن و صابئین و مجوس و آتش پرستا و اینا بودن، اینا خب در مقابل حقایق اسلام شبهه ایجاد میکردن. معتزله مرد بحث بودن، با اینا در بیفتن شبهات اینا رو جواب بدن، که میگوید که معتزله علاقه عمیقی به فهم اسلام و تبلیغ و ترویج آن و دفاع از آن در مقابل دهریین و یهود، دهریین اونا که خدا را قبول نداشتند و که تو قرآن میفرماید که میگفتن ما یهلکنا الا دهر، ما روزگار نابود میکنه دو خدایی نیست اینا، یهود و نصارا و مجوس صابئین و مانویان و غیره هم داشتن و حتی مبلغینی تربیت میکردن و به اطراف و اکناف میفرستادن، در همون حال و از داخل حوزه اسلام وسیله ظاهرگرایان که خود را اهل الحدیث و اهل سنه می نامیدن، که چه گفتم اشاعره، گفتم ما سنی هستیم، و معتزله رو می گفتن رافضی، اینا اهل بدعت هستند، اینا سنت را رفض کردن یعنی ترک کردن. به ما شیعه هم میگن رافضی. میگه که اینا در همون حال از داخل حوزه اسلام وسیله ظاهرگرایان که خود را اهل الحدیث و اهل سنه می نامیدن تهدید می شدن و بالاخره از پشت خنجر خوردن و ضعیف شدن و تدریجا منقرض گشتن. دیشب در خاتمه و درس جلو خوندیم که مأمون و پسرش به سلام موافق بالله اینا چیز بودن، معتزله بودن، ولی بعد متوکل اینا برگشتند و طرف اشاعره رو گرفتن و تقریبا دیگه از اینا کشتند و شکنجه دادند و اینا تا اینا منقرض شدن و تدریجا منقرض گشتن. حالا روی ترتیبی که گفتیم، در آغاز امر یعنی تا حدود اواخر قرن سوم و اوائل قرن چهارم، اولا سنه 400 مثلا، به 400 نرسه، 301 و اینطور چیزا، یک مکتب کلامی معارض با معتزله اون گونه که بعدها پیدا شد وجود نداشت تا ایتی که وقت. تمام مخالفت ها با این نام صورت می گرفت که افکار معتزله بر ضد ظواهر حدیث و سنت است، فقط مثل همچی تهمتی که اینا با سنت پیغمبر مخالفند. اینا رؤسای اهل حدیث مانند مالک ابن انس و احمد ابن حنبل اساساً بحث و چون و چرا و استدلال را در مسائل ایمانی حرام می شمردن. پس نه تنها اهل سنه یک مکتب کلامی در مقابل معتزله نداشتن، بلکه منکر کلام و تکلم بودن. مکتب که نداشتن از منکر بودن. تا حدود آخر قرن سوم، در حدود اواخر قرن سوم و اوائل قرن چهارم هجری، پدیده‌ای تازه رخ داد که خوب اینا رو یادتون نره، که تا آخرای قرن سوم معتزله اینا اهل تفکر بودن، اهل عقل و استدلال بودن، فقط چماقی که تو کله اینا میخورد اون مقدس معابا میگفتن اینا سنت پیغمبر رو ترک کردن، اینا به قول ما پالونشون کجاست مثلا، یه هم چیزایی. ولی فقط این بود، از حرف تجاوز نمی‌کرد. اما در اولای قرن چهارم به قول ایشون پدیده‌ای تازه رخ داد و آن این که شخصیتی بارز و اندیشمند که سالها در نزد قاضی عبدالجبار معتزلی مکتب اعتزال را فرا گرفته و در آن مجتهد و صاحب نظر شده بود، از مکتب اعتزال رو گرداند و به مذهب اهل سنه گرایید. و چون از طرفی از نوعی نبوغ یعنی نابغه بودن خالی نبود و از طرف دیگر مجهز بود به مکتب اعتزال، و او طرفی که شد تونست مذاق او طرفیارم مثلی که اینا استدلال کنه اونم چطوره استدلال کنه، میگه که همه اصول اهل سنه را بر پایه استدلال خاصی بنا نهاد و اونها را به صورت یک مکتب نسبتاً دقیق فکری در آورد. اون شخصیت بارز کی بود؟ ابوالحسن اشعری، متوفا در حدود 330 هجری است. ابوالحسن اشعری اولا برخلاف قدمای اهل حدیث مانند احمد ابن حنبل، بحث و استدلال و به کار بردن منطق را در اصول دین جایز شمرد و از قرآن و سنت یعنی حدیث پیغمبر بر مدعای خود دلیل آورد. او کتابی به نام رسالتان فاستحسان الخاز فی علم الکلام نوشته است، یعنی کتاب چیست؟ در نیکو شمردن فرورتن در علم کلام. اینجا بود که اهل الحدیث دو دسته شدند: اشاعره یعنی پیروان ابوالحسن اشعری که کلام و تکلم را جایز می شمردن، و حنابله یعنی تابعان احمد ابن حنبل که اون را حرام می دانند. در درس های منطق گفتیم که ابن تیمیه حنبلی کتابی در تحریم منطق و کلام نوشته است. خب حالا اینجا همچی معلوم شد که به واسطه پیدا شدن که ابوالحسن اشعری که یه انسی داشت با معتزله و با طرز تفکرات اونا و خودشم خوش استعداد و نابغه بود، که چسبید به اهل الحدیث و تونست مذاقهای اونا رو به صورت دلیل و اینها در بیارد و تو اونا یه خلاصه انشعاب میون گروهی، خلاصه درون گروهی پیدا شد. تازه اونا دو دسته شدن، یه دستشون پیروان ابوالحسن اشعری، اینا به نام اشعریین خونده شدن. خب معتزله، از ناحیه دیگر نیز منفور عوام شدن و اون قائله مهنت بود که دیشب گفتیم یه چون اینا کلام الله رو نمیدونم حادث میدونستند و وقت بعد از خلفای بنی امیه اینو قبول کردند و بکش مخالفین در گرفت. تو دوران گفتن دوران مهنت، گفت که معتزله از ناحیه دیگر منفور عوام شدن و اون قائله مهنت بود، زیرا معتزله بودن که با پیروی خلیفه مأمون میخواستن مردم را به زور تابع عقیده خود در حادث بودن قرآن بنمایند و این حادثه به دنبال خود کشتارها و خونریزیها و زندونها و شکنجهها و بیخانمانیها آورد که جامعه مسلمین را به سطوح در آورد. خب خلفای بنی امیه و با این دسته مذهبیه ایجوری اینا هی بکش بکش که مردم راه انداختن، این بود که مردم هم از دست حکومت هم از دست اینا ناراحت شد. عامه مردم معتزله را مسئول این حادثه می دانستن و این جهت سبب بیزاری بیشتر مردم از مکتب اعتزال شد. ظهور مکتب اشعری بدین دو جهت، یکی جهت این که مثل ابوالحسن بصری اشعری خوب تونست این مطلبشون رو استدلالیش کنه، و یکی هم نفرتی که مردم از مکتب اعتزال پیدا کردن، این است که میگه ظهور مکتب اشعری بدین دو جهت مورد استقبال عموم قرار گرفت. بعد از ابوالحسن اشعری شخصیت های بارز دیگر در این مکتب ظهور کردند و پایه های آن را مستحکم کردند. از آن میان قاضی ابوبکر باقلانی، باقلا فروش نبوده سوهیم، باقلانی معاصر شیخ مفید و معاصر همزمان شیخ مفید، شیخ مفید از فقهای بزرگ شیعه بود و متوفای در سال 403 و ابو اسحاق اسفرائینی که در طبقه بعد از باقلانی و سید مرتضی به شمار می رود و دیگر امام الحرمین جوینی استاد غزالی و خود امام محمد غزالی صاحب احیاء علوم الدین متوفای در سنه 550 هجری و امام فخرالدین رازی را باید نام بود که اینا بعد از ابوالحسن اشعری اومدن و این مکتب اهل الحدیث را به صورت یه مکتب منطقی و استدلالی آوردن. البته مکتب اشعری تدریجا تحولات یافت و مخصوصا در دست غزالی رنگ کلامی خود را کمی باخت و رنگ عرفانی گرفت و وسیله امام فخر رازی به فلسفه نزدیک شد. بعدن که خواجه نصیرالدین طوسی ظهور کرد و کتاب تجرید الاعتقاد را نوشت، کلام بیش از 90% رنگ فلسفی به خود گرفت. پس از تجرید همه متکلمین هم از شیعه و معتزلی از همون راهی رفتن که این فیلسوف و متکلم بزرگ شیعی رفت. مثلا کتاب های مواقف و مقاصد و شرح اونها همه رنگ تجرید را به خود گرفتن. حالا این خب کنهو مذهب معتزلی مثل که منقرض شد. اشعریت یه شعبه‌ای از همه اهل الحدیث بود، ولی به واسه پیدا شدن این اشخاص کم کم داشت به عرفان نزدیک می شد، به فلسفه نزدیک می شد، تا تو شیعه مثلا خواجه نصیرالدین طوسی پیدا شد که ایشون هم فیلسوف بود هم متکلم، مسائل کلامی را به صورت مسائل فلسفی نوشت. وقت بعد از او کتاب مواقف و مقاصد و شرح اینا تقریبا علم کلامی است که به فلسفه آمیخته است و کم کم از علم کلام مثلی که بر افتاد و ازالتا بحث های عقلی هم به صورت بحث های فلسفی تو اسلام خلاصه طی میشد. میگوید مثلا کتاب های مواقف و مقاصد و شرح اونها همه رنگ تجرید را به خود گرفتن. در حقیقت باید گفت هر اندازه فاصله زمانی زیادتر شده است، اشاعره از پیشوایان ابوالحسن اشعری دور شده و عقاید او را به اعتزال یا فلسفه نزدیکتر کردن. اکنون فهرستوار عقاید اشعری را که از اصول اهل سنت دفاع کرده و یا به نحوی عقیده اهل سنت را تعویل و توجیه کرده است ذکر می کنیم. بس باشه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.